بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه زمان، در جستجوی زمان از دست رفته.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل سوم، زمان و شناخت. صفحه 18. 1. هر شناختی یا محصول گذار زمان در انسان است و یا محصول تجربه جاودانگی که همان تجربه جوهری زمان است. شناخت نوع اول ماهیتاً در جدال بر علیه زمانیت است و با مرگ می جنگد. همه علوم مدرسه‌ای از این نوع هستند و همه شناخت‌های اکتسابی از معلم و مدرسه و کتاب و همه شناخت‌های تجزیه تحلیلی و علت معلولی. شناخت نوع دوم به خداشناسی منجر می شود، آن هم نه خداشناسی کتابی و اثباتی که معروف به الهیات می باشند و نه علوم دینی. شناخت نوع دوم اساساً مربوط به شرح عشق بین خدا و انسان است. شناختی که در گذر زمان به دست می آید، چون حاصل تباه شدن است، لذا حد اکثر می تواند انسان را از تباهی مصون دارد و در مسیر نابود شدن متوقف کند، ولی نمی تواند انسان را نجات و هستی جاوید بخشد، مگر به واسطه شناختی که در بی زمانی رخ داده است. شناختی که شناخت عرفانی یا شهودی نامیده می شود. 2. در میان معضلات بشری، هیچ شناختی حیرت آورتر و پیچیده تر از شناخت حماقت نیست. انسان وقتی به دانایی و تجربه خودش پایبند نیست، یعنی احمق است و نه نادان. و تا چنین است، پس شناخت چه ارزشی دارد؟ آیا ارزش نهایی شناخت این است که انسان اعتراف کند که احمق است؟ یعنی اعتراف کند که شناخت بی ارزشترین و عمر برباد دهترین چیز هاست و تلاش برای شناختن تلاش برای به هدر دادن عمر است؟ تلاش برای احمق نمودن خیش است؟ 3. و یا این که عمر همانا جریان تبدیل زمان به شناخت است و تبدیل شناخت به عبث و عبث به جنون و نابودی؟ آیا شناخت آن عنصری است که زمان را برباد می‌دهد و هستی را به نیستی می‌کشاند و جاودانگی را به نابودی تدریجی تبدیل می‌کند؟ و یا اینکه گذشت زمان در انسان خواه ناخواه شناخت زاست؟ شناختی که حیات و هستی را عین بیهودگی و خسران و نابودی می‌سازد. آیا شناخت همان جریان استخراج نیستی از هستی نمی‌باشد؟ شناخت همان زمان نابودگی است و جامع ترین و عمیق ترین شناخت ها همان خداشناسی است، یعنی نابود شناسی، یعنی تبدیل نیستی به هستی. ولی این تبدیل منجر به تبدیل هستی انسان به نیستی می شود. به میزانی که خدا شناخته و پیدا می شود، انسان احمق و نابود می گردد. 6. خنده‌ای وجود دارد که حرف آخر است، آنگاه که حماقت انسان تماماً اثبات می گردد و کل حیات و هستیش را دربر می گیرد و شکست کامل بی را محقق می سازد. آنگاه که حماقت پیروز می گردد و خرد از میدان به در می رود. آنگاه که جنایت اثبات می شود و عشق شرمنده از میان می رود. و تاریخ زمان مترادف تاریخ فریب می گردد و زمان عین جادوگر فریبکاری به ریش خردمندان و عشاق می خندد. این خنده ابلیس است بر انسان، بر انسانی که از خدا حتی اندکی بیشتر از فنا طلب نمود. اینک دیگر هیچ گناهی بخشوده نمی شود و مضحک‌ترین واژه ها حکمت و معرفت و عشق است و آنکه بیشتر می فهمد در یوزه‌تر و ناتوان‌تر است و دست ابلهان و جنایتکاران را می بوسد تا وی را ببخشایند. 5. غم و شادی، شکست و پیروزی، سلامت و بیماری و خوبی و بدی جملگی احساساتی حاصل از شناخت هستند. اگر آنچه مثلا مرا شاد می کند تو را ناراحت می سازد، به این دلیل نیست که من و تو از دو شناخت متضادی برخوردار هستیم، بلکه به این دلیل است که سرعت و شدت و عمق و وسعت گذار و احاطه زمان در من و تو متفاوت است. همه اختلافات ناشی از این تفاوت است. تفاوت و تضاد بین شناخت ها و اعتقادات امری کاذب و ذاتاً غیر معرفتی است و از بی‌معرفتی درباره ماهیت شناخت است و نیز ماهیت زمان و آثار گذشت زمان در افراد و گروه ها. برخی پیرند ولی هنوز بچه‌اند و برخی از بچگی پیرند. برخی در مداری از زمان چنان گرفتارند که اگر هزار بار دیگر هم به دنیا بیایند و یا هزاران سال عمر کنند هیچ فرقی نخواهند کرد و برخی همین یک عمر را هم اضافه می‌یابند و برخی در جوانی به پایان زمان می‌رسند و در مکان نمی‌گنجند. همه خصائل و صفات و اعمال بشری محصول سرعت و شدت و عمق عبور و حضور زمان در انسان است. 6. در همه حال مکان عین زمان است و انسان هم جمال زمانیت است. انسانیت همان زمانیت است. 7. کسی که نمیفهمد وقتی که در مقابل کسی قرار میگیرد که میفهمد به ناگاه احساس نبوغ میکند، ولی این نبوغ به سرعت در اعمال جنون‌آمیز بروز میکند و نماینده یک حماقت بزرگ میشود، حماقتی که برخی آن را نبوغ میدانند. به هر حال چون این آدمهایی مولد حوادث بزرگی هستند که گاه وضعیت‌های کلی اجتماعی را دگرگون میسازند و زمانه را تغییر میدهند. تغییرات بزرگ دنیوی به دست چنین کسانی صورت می‌گیرد و نه خردمندان، به دست اسکندرها و نه ارسطوها، به دست هیتلرها و نه نیچه‌ها. رویارویی زمان و گذشت زمان. 8. غایت شناخت درباره هر چیزی آن چیز را مبدل به یک جادو و راز مگو می‌کند. و غایت شناخت درباره زمان به معنای غایت شناخت درباره جادوی چیزهاست. زمان هر چه بیشتر شناخته می شود جادویی تر می نماید و تمام جادویش در گذر زمان است که رخ می نماید، زیرا هر چه به پیش می رود به پس می رود و نهایتاً خود زمان به عنوان یک چیز باقی می ماند که در حضور و انجماد کامل است و همچون یک نگاه ساکت و ابدی است که به هیچ سو نمی چرخد، نه به پیش می رود و نه به پس. عین خداست. فرق زمان و گذشت زمان مثل فرق خدا و جهان است که جهان از خداست، ولی خدا همان جهان نیست. 9. عمر انسان همان زمان شناخت است. زمان شناخت چی؟ زمان شناخت زمان. و هر کس به این حد اقل شناخت می رسد که این عمر چه بود؟ یعنی به جهل خودش درباره عمرش درباره زمان شناخت. البته هر کسی به خودش میگوید زمان شناخت من بسیار کم بود، ولی در این حال باز به خودش میگوید اگر هزار بار هم بیشتر از این زندگی میکردم اندکی هم بیشتر از این نمیفهمیدم. پس زمان شناخت هر کسی کافی است برای نشناختن زمان و اعتراف به این امر که گذشت زمان کمترین کمکی به شناخت زمان نمیکند و لذا با مرگش به عرصه عدم گذشت زمان وارد میشود تا زمان را بشناسد. انسان با مرگش به وضعیتی وارد می شود که سرعت گذشت زمان به تدریج کم و کمتر می شود تا به وضعیت صفر برسد که حضور و جاودانگی زمان است و آن محضر خداست. 10. آنچه که دین و معرفت نامیده می شود چیزی جز توبه و انابه نیست، یعنی بازی استادن و به عقب برگشتن. لذا تمام دین همانا رجعت است و این واقعی از جنس زمان است که گذشت زمان را کند می کند تا وضعیت صفر رخ دهد که همانا حضور است و عرفا آن را مقام اکنون یا حال می نامند که عالی ترین حد رشد و تعادی است و مقام جاودانگی است و محضر خداست. این که عرفا و مردان حق به لحاظی مظهر انفعال هستند به همین دلیل است. جنبش و شتاب و اجالت ویژه گذشت زمان در انسان است و دین و معرفت یعنی بازگشت از راهی که آمده ای، یعنی بازیابی زمان از دست رفته، یعنی تبدیل مرگ به زندگی، تبدیل خواب به بیداری، زیرا عرصه گذشت زمان عرصه ظلمت است. 11. شناخت یعنی تبدیل وجود به عدم، تبدیل زمان به گذشت زمان و مقصود آن این است که نهایتاً از عدم وجود را بیابد، در مرگ حیات را و در رفتن ماندن را و در ظلمت نور را و در عبث معنا را. پس شناخت به طور کلی یک رفت و برگشت است، تبدیل وجود به عدم و بازیافت وجود از عدم. این دو جریان کلن همان تبدیل ایمان به کفر است و سپس بازیافت ایمان از کفر. تبدیل حق به باطل است و در باطل حق را یافتن. تبدیل بهشت به جهنم و سپس کشف بهشت از دل جهنم. تبدیل عقل به جنون و سپس در اوج جنون عقل را یافتن. البته اندکند که این دو مرحله را به طور کامل و در تمام ابعاد و اعماقش تعیین می کنند، ولی هر انسانی کل این دو مرحله را به درجه و در سطحی تعیین می کند. این دو جریان در آن واحد در هر اندیشه و احساس و تجربه‌ای حضور دارد. مرحله اول مرحله کسب شناخت است و مرحله دوم هم مرحله ابطال و دفع آن، یعنی نیهیلیسم و برزخ روانی. مرحله اول غرور آفرین است و مرحله دوم هم خشوع آفرین. مرحله اول هگل آفرین است و مرحله دوم نیچه آفرین. مرحله اول بوعلی سینا می آفریند و ابن خلدون و ارسطو و فارابی و خواجه نصیر و کانت، و مرحله دوم هم عین القضات و حافظ و هایدگر و کافکا و چخوف. مرحله اول پیامبر آفرین است و مرحله دوم امام و عارف می آفریند. مرحله اول اجتماعی است و مرحله دوم فردی و قاری. مرحله دوم فقط به قدرت عشقی عظیم و پاک برپا می شود، وگر نپوچی و انحطاط و خودکشی و اعتیاد می آورد. 23 سال اول زندگی علی علیه السلام مربوط به مرحله اول است و 25 سال بعد هم مربوط به مرحله دوم. و 5 سال آخر هم برای این بود تا معلوم شود که کمال خرد به درد جامعه نمی خورد و باید به قال برود و یا کشته شود. کمال خرد برپا کننده آخر الزمان است، یعنی جمع کننده بساط هستی است. در مرحله اول تمدن پدید می آید و در مرحله دوم نقد و نفی و ناجی و انهدام. 12. زمان از دست رفته هم شناخت باطل شده است، شناختی که محصول نهایی و ماندگار عمر گذشته است. زیرا گویی انسان وقتی چیزی را به یقین می فهمد که دیگر آن فهم لااقل درباره آن چیز کاربردی ندارد و شناخت باطل شده در آن چیز قابل جبران نیست. آن چیز اگر کل زندگی و هستی انسان باشد، این جبران ناپذیری مترادف با نیهیلیسم کامل است که بر آستانه عدم ایستاده است و بایستی با دستی کاملا خالی از عدم هستی آفریند. 13. هر یقینی چیزی جز یقین بر مرتبه ای از جهل خود در رابطه ی چیزی نیست. به یقین من جاهل بودم، و آنگاه که این چیز کل زندگی باشد، چون این یقینی منجر به تعطیل کامل ذهنی می شود که قلم رو به گذشت زمان و کسب شناخت است. پس هر یقینی ویرانگر قلم روی از شناخت و عرصه ای از حیات و هستی است و خرابات آفرین. و قدیس یعنی پاک شده از حیات و هستی، یعنی آستانه عدم، زیرا او نابودی جهان را دیده و پشت سر نهاده است و از آن گذشته است. او زمان را کاملا طی کرده و در آخر زمان قرار دارد، آخرت. او چون این جایگاه و مقامی را انتخاب نکرده بود، زیرا اصلا چه می دانست که چیست. او فقط معرفت را انتخاب کرده و جادوی حقیقت او را به این آستانه کشانیده است، جایی که هیچ کس و هیچ چیزی وجود ندارد. من اینک آنجایم، هرچند که هرچه که یادم می آید در چنین جایی بودم، ولی سعی می کردم به روی خودم نیاورم، ولی دیگر فایده ای ندارد و باید باور کنم که کجایم. 14. آنچه که فریب نامیده می شود، اعم از خود فریبی یا مردم فریبی، فقط به واسطه جادوی زمان صورت می گیرد. عرصه گذشت زمان عرصه فریب است به لحاظ شناخت. جاودانگی گوهر زمان از یک سو مرگ را به تعارف و شوخی و قصه‌ای محال تبدیل می کند و بازگشت ناپذیری در زمان را از یاد می برد و انسان در تماشای پیری و بیماری و مرگ دیگران گویی که خواب می بیند و یا فیلمی تماشا می کند و یا قصه‌ای می شنود و تماشای عذابهای دیگران عیناً تماشای یک جهان دیگر است و دیگران به کلی چیزی دیگرند و من استثناء است. و از طرفی دیگر واقعیت گذشت زمان تولید نوعی یأس و انفعال و تسلیم می کند که فرد را در مقابل سرنوشت خودش به بی تفاوتی می رساند. در اینجا یک فخر و غرور حیرت آوری که این جاودانگی می ماند از یک سو و نومیدی و استهلاک و پوچی و جبر پذیری از سوی دیگر موجب می شود که انسان به لحاظ شناخت به لاابالیگری برسد و در مقابل واقعیت خود را بفریبد و تخمیق نماید و به خواب بزند و تخدیر کند. فلسفه پوچی دنیا در چنین وضعی همان فلسفه خودفریبی است. زیرا فرد با چنین افسانه‌ای اندکی هم متواضع‌تر و بی‌آزارتر نمی‌شود، بلکه مغرورتر و ظالم‌تر می‌گردد و احساس می‌کند که حقش پایمال شده است، آن هم توسط دیگران. دیگرانی که بیهوده و بیخبر می‌میرند و یا خیانت می‌کنند و تمامیت حیات خود را تحت نظر تو تنظیم نمی‌کنند. در اینجا مکان به عنوان مظهر خیانت زمان فهم می‌شود، به خصوص مکانهایی که آدم‌ها نام دارند. البته من هرگز چنین احساس و ادراکی نداشتم، زیرا من خودم زودتر از هر کسی و زودتر از خود گذشته زمان و زودتر از مکان و امکان به خودم خیانت کردم و دیگران را از این گناه پیشاپیش معاف نمودم. 15. کمال شناخت زمانشناسی است و کمال زمانشناسی این است که مکان را محل ظهور زمان ببینی و انسان را خود زمان. 16. انسان جادوگری جادو شده به واسطه خودش می باشد. عشق و سپس ایدئولوژی ها و فلسفه ها و سپس تکنولوژی سه درجه تجلی این جادوست و خود جادویی سه تجلی از یک فریب عظیم و خودفریبی. در اینجا فریب و خودفریبی یک معنای کاملا متافیزیکی دارد که معجونی از آگاهی و ناخودآگاهی است. ناخودآگاه مشغول فریب آگاهی است و آگاهی هم ناخودآگاه را بازی می دهد و به بازی می گیرد و این جز به واسطه زمان امکان پذیر نیست. مهره این فریب و بازی زمان است. در حالی که دیروز را از دست رفته می بینی و در این حال ذخیره شده در حافظه و اعصاب و روانت و فردا را نسیه می بینی و به دست نیامده و نیامدنی ولی پیشا پیش آن را هم در وجودت ذخیره کرده ای. این دو نابودهی که از پس و پیش در محاصرشان هستی در درونت بودنی جادویی پدید می آورند و تو مجبوری که آگاه و ناخودآگاه این هستی درونیت را به نبرد آن دو نیستی بیرونی بفرستی. با توجه به این امر که این هستی درونیت معجونی از آن دو نیستی بیرونی است، یاد نیستی و نیست شدگی در نبرد با نیست شوندگی مستمر قرار دارد. نبرد بین نیست شدگی و نیست شوندگی. محصول این نبرد همان هستی انسان است. چون این نبردی جادویی با جریان فزاینده‌ای از مکر و رندی و فریب امکان بقا دارد. انسان باید خود را بفریبد که نابود شدنی نیست، حالان که نابودی از پس و پیش وی را در بر گرفته است. عمر از دست رفته و مرگ پیش رو. 17. عجب است که تاریخ لااقل 2000 ساله فلسفه هرگز یک فلسفه نیم بند و یا حتی یک کتاب فلسفی درباره ماهیت زمان پدید نیاورده است و چیزی به اسم فلسفه زمان نداریم الا یک دو جزوه‌ای که در قرن جدید هوسرل و برکسون در این باب نگاشتند و هرگز پیگیری هم نشد. آیا کسی جدن جادوی زمان را حتی احساس هم نکرده است؟ آیا کسی احساس نکرده که همه تقصیرها تقصیر زمان است؟ 18. شاید بتوان برای زمان طول و عرض و عمقی قرار داد تا جنبه‌های آن بهتر درک شود. زمان طولی همان طول زمان و گذشت ساعتی و تاریخی آن است که همان زمان عامیانه و سوری و فیزیکی و نجومی می باشد. زمان عرضی و عرض زمان اساساً در ذهن است و در جریان اندیشه و ادراک و آرمان و خاطرات حضور دارد که البته ماده اولیه‌اش را از طول زمان می‌گیرد، زیرا عرض همان طول است. گشادگی و انعطاف پذیری و تفسیر و معنای واقعی که در طول می‌گذرد. و اما زمان عمقی یا عمق زمان چیزی است که در دل حضور دارد و مترادف با احساس جاودانگی توأم با احساس نیستی است. پس می‌توان گفت طول زمان هم در حواس پنجگانه حضور دارد و می گذرد و البته این هر سه در ارتباطی جادویی با یکدیگرند و ناشی از هم دیگرند. زمان طولی عرصه عوام است و زمان عرضی عرصه فلاسفه و زمان عمقی هم عرصه خاص عرفا است و لذا عارف کامل مظهر زمان کامل و آخر الزمان است. شناخت در طول زمان به سوی تکنولوژی ضد بشری می رود و در عرض زمان به سوی پوچی محض می رود و در عمق زمان به سوی خدا، یعنی به سوی جاودانگی انسان. 19. در طول زمان و زمان طولی که تاریخ بشری نیز از همین جنس است، شناخت مراحل گوناگونی را طی کرده است که به ترتیب طولی این گونه است. شناخت غریزی و حیوانی، شناخت خرافی، شناخت اخلاقی و دینی، شناخت فلسفی، شناخت فنی و شناخت عرفانی و قلبی. پس می‌بینیم که زمان ارضی و عمقی در شناخت‌های ارضی و عمقی در خط تاریخی زمان طولی به تدریج پیدا شده است. همه این انواع شناخت‌ها در هر مقطع تاریخی در افراد و ملل گوناگونی حضور داشته است. منتها رجحان و تقدم و تأخر این شناخت‌ها در هر فرد و گروهی متفاوت است. در فرد و گروهی شناخت اخلاقی بر شناخت فنی مسلط است و در فرد یا گروه دیگری به عکس می‌باشد. و در یکی هم شناخت عرفانی و سایر جنبه‌های شناخت تسلط دارد. یکی اصل و سلطان است و دیگر شناخت‌ها فرع و مغلوب هستند. 20. بنابر این زمان یعنی زمان شناخت و شناخت هم یعنی شناخت زمان. پس اخلاق یعنی اخلاق زمان و اخلاق دوران و علم هم یعنی علم زمان و علم دوران و فن نیز و عرفان نیز. همانطور که خدا یعنی خدای زمان و زمان یعنی زمان خدا و عشق نیز یعنی عشق زمان و زمان یعنی زمان عشق و زندگی نیز یعنی زندگی زمان و زمان زندگی، شادی و غم یعنی شادی و غم زمان و زمان شادی و غم، و مرگ یعنی مرگ زمان و مرگ زمان مترادف با نابودی زمان نیست، بلکه به معنای ظهور جاودانگی زمان و ایستایی زمان از حرکت و طبع تغییر دهندگیش. چون این زمانی برای انسان لزوماً با مرگ جسمانیش رخ نمی نماید، بسته به انسانش دارد. چه بسا ممکن است انسان قبل از مرگ جسمانیش به جاودانگی برسد و چه بسا ممکن است انسان تا هزاران سال پس از مرگش هنوز در اسارت گذشته زمان باشد تا به آخر زمان برسد و جاودانگیش را در خود بیابد. 21. مکان ردپای زمان است. زمان در مکان راه می رود و تغییر حاصل می کند. مکان ظهور حضور زمان است. مکان همان حبوط و سقوط زمان از ذات خودش می باشد. مکان مظهر از خود بیگانگی زمان است. فصل چهارم، زمان و اخلاق. 1. اگر اخلاق عبارت باشد از مجموعه اعتقادات و احساسات و گفتار و رفتار و راه و روشی که انسان متحدن به خدمت می گمارد تا نفس خود را مهار و تربیت نماید، پس اخلاق مهاری است بر حضور زمان در نفس انسان. اخلاق قل و زنجیر زمان در انسان است تا زمان در انسان موجب خلقت انسانی در بشر گردد و نه موجب سقوط بشر در حیوانیت و شیطنت و جنون باشد. چون انسان تنها موجود مادی است که زمان را احساس و درک می کند و لذا مرگ و نیستی را درک می کند و از چنین ادراکی به خطر و فساد و جنون و توحش می رود. اخلاق به مثابه افساری است بر نفس موجودی که مرگ و نیستی را به واسطه حضور زمان در خیش درک می کند و در گریز و هراس از مرگ و نیستی به فساد و ستم می رود. ولذا حکم محوری اخلاق به انسان همانا نترسیدن از مرگ است و باور داشتن حیات جاوید و نیز راغب بودن به مرگ و نیستی به واسطه اطمینانی که به جاودانگی خود دارد. ولذا اخلاق مختص انسانی است که جاودانگی خود را احساس و باور می کند. کسی که چون این احساس و باوری ندارد در مقابل احکام اخلاقی یاقی و منکر است و نمی تواند به آن تن در دهد. حکم کلی اخلاق و مذهب چیزی جز روبرو شدن با مرگ و نیستی نمی باشد و نوعی دعوت به فنای خیش است و فنای خیش را بدون حراس نابود شدن آزمون نمودن. پس اخلاق نبردیست بر علیه تباهی حاصل از گذشت زمان، نبردیست بر علیه آن شناختی از انسان که محصول گذشت زمان است. پس اخلاق منادی پایداری زمان به عنوان جاودانگی در انسان است و نبرد عملی و فکری و نفسانی بر علیه فریبی که گذشت زمان در انسان القا می کند و به انسان می باوراند که نابود شدنیست. اخلاق نبردی بر علیه گذشت زمان و نبردی بر علیه نابودی انسان است. 2. ولی در این حال خود اخلاق به عنوان تنها راه و روش نبرد بر علیه عوارض گذشت زمان مشمول تباهی زمان می شود. به میزانی که در آداب و رسوم محض سقوط می کند، یعنی در مکانیت، اخلاقی که مشمول روزمرگی و مرور زمان می‌گردد و این به معنای تسلیم شدن اخلاق است و شکست اخلاق در نبردش بر علیه تباهی انسان. در اینجا خود اخلاق مبدل به یکی از تباه کننده ترین و فنا کننده ترین عناصر حیات انسان می شود و در مقابل نابود سازی زمان خودش نابود می شود. اخلاق نظام یافته و سیستماتیک که حس و معنایی جز باور نابودی انسان ندارد، این اخلاق ضد اخلاق و اخلاق ضد دینی است. اخلاقی که نتوانست انسان را خلق کند و بلکه تسلیم عدم نموده است. اخلاقی که زیر پای گذشته زمان له شده است، اخلاق نفاق. و حامی این اخلاق کسی است که حس جاودانگی و باورش بر جاودانگی انسان را از دست داده ولی به روی خودش نمی آورد. در اینجا اخلاق مبدل به رندی می شود و سیاست و مصلحت بازار. در پس این پرده انسان بر مرگ و نابودی خود می گرید. 3. کشف هر خاصیتی دقیقاً به معنای کشف یک معجزه است و نه علم. علم به معنای واقعیش هرگز در اندیشه و ادراک تکنولوژیکی بشر حضوری زنده و آگاهانه ندارد. این که افیون موجب تسکین دردی می شود، کشف یک معجزه است، زیرا بشر هرگز نمی داند و نمی فهمد که نه تنها چرا چنین است، بلکه در چگونگیش هم مستمرن دچار ابطال می گردد. کشف خاصیت اهرم در مکانیک، کشف یک علم نیست، کشف یک معجزه است. معجزه‌ای که در طبیعت وجود دارد و بشر می تواند از آن بهره گیرد. درک این امر که دروغگویی و یا مال پرستی و یا خیانت موجب خوشبختی بشر نمی شود و بلکه وی را در عذاب می اندازد، کشف یک معجزه است. کشف یک خاصیت است، علم نیست. علم یک چیزی به معنای فهم جاودانگی آن چیز است. علم یک وضعیتی به معنای فهم جاودانگی آن وضع است. اگر یک قاعده و قانونی طبق تعریف خودش حتی یک لحظه و در یک جا نقض گردد و پاسخگو نباشد، آن قاعده و قانونی علمی نیست. و اگر قرار باشد علمی به نام علم اخلاق وجود داشته باشد، جایگاه درک این اخلاق علمی در دل است، یعنی در عمق زمان و در آنجایی که جاودانگی درک می شود، نه در اندیشه و نه در رسوم. زیرا اخلاق به مثابه تنها قدرتی که می تواند انسان را از تباهی در مسیر زمان مسون دارد، بایستی از قدرت جاودانگی زمان برخوردار باشد، از قدرت قلبی. لذا اخلاق رسمی و فرمالیستی و اخلاق منطقی و فلسفی و تحلیلی هرگز نجات بخش انسان نمی تواند بود. اخلاقی که انسان را همرنگ جماعت کند و لذا از آزار مسون دارد و یا اخلاقی که آزار روانی انسان را تقلیل دهد، نمی تواند صادقانه به فعل درآید و بلکه زجر مضاعف می آفریند و بر شدت تباه شدگی می افزاید. انسان به میزانی که در دل خود جاودانگی را، خدا را و فناناپذیری را احساس و باور می کند، اخلاقی می شود. اخلاق یک نتیجه است، خلقت انسانی انسان. اخلاق به عنوان مهار و ابزار فقط موجب سرعت استهلاک و تباه شوندگی انسان است و موجب نفاق که اشد عذابها را به همراه دارد، و عذاب همان جریان میرایی انسان است در مقابل جاودانگی خدا. اخلاق نه علم است، نه فلسفه و نه روش، بلکه یک نتیجه است، یک معجزه. انسان اخلاقی به معنای واقعی آن یک معجزه است، زیرا خدایگونه زندگی می کند و وجودش اشاعه جاودانگی و نشانه جاودانگی است. 4. موضوع و محور و مقصد و مبدأ اصلی اخلاق چیزی جز جاودانگی نیست. هر مسئله دیگری که منظور اخلاق شود، اخلاق را تبدیل به فن می کند و لذا فنی در خدمت تکنولوژی و منافع دنیوی بشر. همانطور که عموماً این گونه بوده است، اخلاق به عنوان وسیله‌ای برای معیشت و منفعت مادی، چون این اخلاقی یا به هرج و مرج و کفر و فساد آشکار منجر می شود و به خدمت اراده معطوف و عیاشی گذرا در می آید، و یا به ریا و نفاق می انجامد و پیروانش را مدعی و دشمن خدا و رسولان و مؤمنان می سازد، زیرا هیچ امنیتی در قبال مرگ و فنا پدید نمی آورد و بلکه از عیاشی های گذرا هم محروم می سازد. 5. اخلاق یا اخلاق زمان است که اخلاق عارفان است، و یا اخلاق زمانه است که اخلاق زنانه است و مشمول مرور زمان است. و بازیچه بیش نیست، بازیچه قدرت و پول و شهوت. شش، اگر اخلاق همان شریعت باشد و شریعت همان چه باید کرد باشد و چه باید کرد سؤالی در قبال رنج و عذاب و بدبختی و پیری و مرگ و نیستی باشد، آیا اهل اخلاق و شریعت از این مصائب بشری در امان بودند؟ مسلماً هرگز. مسئله همان احساس و باور جاودانگی است که در انسانی یا هست و یا نیست. در آن که هست، اخلاق هم به طور طبیعی جاری است و مظهر شریعت است، بی کمترین زور زدنی. در چنین کسی مصائب و رنج‌ها موجب اعتلاء و شدت احساس و باور جاودانگی می شود و گوهره حیات و هستیش را تحلیل نمی دهد. به هر حال گرایش و اخلاقیات دینی به هر نیتی که باشد بهتر از عدم گرایش به آن است، زیرا تباه کنندگی گذشت زمان را در انسان تبدیل به شناخت می کند در درجات گوناگونش و انسان را یک درجه از حیوانیت بالا می برد و لااقل انسان را به مرگ و نیستی باوری می رساند. 7. تظاهر به اخلاق و کلن دین ریایی به معنای تظاهر به مرگ باوری است و ریای در مقابل مرگ که من از مرگ می ترسم و مرگ را باور دارم، پس به دین پناه می برم تا شاید فرجی حاصل شود و این باوری دروغین است. ولی همین باور دروغین و تظاهر به چنین باوری به تدریج علی‌رغم میل فرد موجب می شود که فرد به این باور مبتلا گردد و لذا چنین اخلاق و دینی برای فرد زجرآور می شود و گویی از جایی نامعلوم به وی تحمیل شده است و از شرش رهایی ندارد و این ابتلا همانا ابتلا به باور جاودانگی است و این حقیقت دال بر حقانیت جادویی اخلاق و دین است که حتی منکرانش را هم تحت تأثیر قرار می دهد و رشد می دهد، علی‌رغم میلشان. 8. برای من همواره غیر قابل قبول ترین و زجرآورترین کارها تظاهر ناباورانه به امور اخلاقی و دینی بوده است و من هرگز چون این کارهایی نکردم و از همین بابت موقعیت‌های عظیم دنیوی را رد کردم و از دست دادم. من هرگز نماز و دعای ریایی نکردم، حتی در زندان که نماز و دعاهای ریایی و اکراهی به زور اجرا می شد و می توانست موجب عفو گردد. من هرگز به کسی که به اندازه کافی دوستش نداشتم تعظیم و تکریم و محبت بروز ندادم و کرنش ننمودم. حتی از کسانی که بیزار بودم جواب سلامشان را نمی دادم. حتی به حاکم شرع که به من سلام کرد به او پشت نمودم و او از این بابت پرونده‌ها و اتهامات ناحقی برایم تدارک دید. در دورانی که ریش گذاشتن در محیط کار راز بقا بود، من ستیغه اصلاح می کردم و پیراهن آستین کوتاه می پوشیدم. ولی حتی رؤسا جرأت نداشتند به من مستقیما انتقادی کنند و بلکه فکر می کردند که من با از ما بهتران رابطه دارم و مأمور مخفی و ویژه هستم که اینقدر شهامت دارم. من ذاتاً اخلاقی و دینی بودم، زیرا جاودانگی را در تن و دل و اعصابم احساس می کردم و خود را نامیرا و ابدی می دیدم و رضا از هیچ چیزی حراسی نداشتم. کسی که به جاودانگی خود ایمان و یقین داشته باشد هیچ حراسی ندارد و کسی که حراسی نداشته باشد تن به هیچ فریب و گناه و جرمی نمی دهد که آگاهانه باشد. حد اکثر نادانسته خطا می کند که در هر خطایی هم به یک بیداری می رسد. پس منشأ هر گناه و خیانتی همانا ترس است و منشأ همه ترس ها ترس از نابود شدن است. من این ترس را نداشتم. در مرحله نخست به این دلیل که اصلاً از نابود شدنم حراسی نداشتم و بلکه به آن مایل بودم و در مرحله بعدی به تدریج جاودانگیم را یافتم. مرحله بعدی نتیجه مرحله اول بوده است. فناپذیری و جاودانگی. این دو مرحله از کل اخلاق انسانی و دینی است و جاودانگی اجر فناپذیری مشتاقانه است. 9. پس گذشت زمان که تجربه میرایی و فناشوندگی را به انسان می دهد، مقدمه و شرط واجب اخلاقیات است و انسان در این تجربه بایستی مشتاق فنا گردد و به فنای خود راضی شود. این رضایت زمینه یافتن جاودانگی است. حیات دنیوی یک هدیه است و انسان پس از مصرف کردن آن بایستی به فنای اولیه قبل از تولدش راضی گردد و این بر عدالت و انصاف و عقل است. بیش از این توقع داشتن ناحق است و از تکبر و فزونی طلبی است و ستم و فساد را به همراه دارد و انسان را به عذاب نابود شدگی مبتلا می سازد. ولی کسی که حق خود را پذیرفت و از بابت همان عمر و هستی موقتی خاکی شاکر گردید به اجر بی پایانی می رسد که حیات جاویدان است که در همین عالم خاک احساس و درکش می کند و با مرگش آن را علناً می یابد. پس زمان در آن واحد گوهری فنا و جاودانگی را با خود داراست، عین خدا. و کسی که زمان را تماماً تجربه و درک می کند خدای گونه می شود. 10. اخلاقیات و شریعت در هر کیفیت و درجه‌ای محصول تجربه میرایی و تباهی انسان در گذشت زمان است و حقیقت و معرفت هم محصول تجربه جاودانگی انسان از ذات زمان است. ولذا برترین معرفت همانا معرفت بر حقیقت زمان است یا همانا حق وجود است. 11. من دورانی را گذرانیدم که دم و بازدم خود را گویی شمارش می کردم و در هر یک مکسی به مدت کل تاریخ می نمودم و در هر مکسی یک بار فنا می شدم و باز به وجود می آمدم. همه رازها را در نفس کشیدن درک کردم. گاه چنان مشتاق مرگ و فنا می شدم که آرزو می کردم با نفسی که بر می آورم دیگر باز نگردم و در حقیقت چنین واقعی رخ می داد و من می دیدم که نابود شدنی نیستم. عشق به فنا گوهر و ذات اخلاق دینی است. نبرد نیچه با این گوهره نبردی مستهلک کننده و جنون‌آور و نابخردانه و بسیار قشری بود و موجب شد که عمق تفکرات وی بازیچه‌ای برای ابلهان روشن فکر معاب باشد و خود او را نیز به دریایی از تناقضات روحی سرنگون کند و با خودش به بنبست بکشاند. ولی خود نیچه هرگز از حدود قدسی اخلاق دینی خارج نشد، زیرا خودش برای خود این فنا را پذیرفته بود ولی بر آن شادمان نبود. ولذا حقش را نیافت مگر در دوران خموشی 10 سالش. 12. من هرگز هیچ انتظاری از هیچ کس نداشتم، حتی از نزدیکترین کسانم، از مادر و خواهر و همسر و فرزندان و نزدیکترین دوستان. و این در حالی بوده که حتی برای دشمنانم آنگاه که به طور غیر مستقیم از من کمکی می‌خواستند جانفشانی می‌کردم و همه داشته‌های مادی و معنوی خود را در خطری جدی می‌انداختم و در این راه بسیاری از چیزها و موقعیت‌های بزرگ مادی و معنوی و اجتماعی خود را از دست دادم و نهایتاً از جانب همان کسان مورد سرزنش و ریشخند و تهمت ناحق قرار گرفتم و خودم هم نهایتاً هم از کار آنها و هم از کار خودم خنده ام گرفته است. این مکتب اجتماعی در اخلاق دینی است. فناپذیری در اخلاق اجتماعی. تمامیت خود را به دست دیگران فنا نمودن و رفتن و پشت سر را هم ننگریستن و از کسی دلخور نبودن و بلکه ممنون هم بودن. من در این فناپذیری جاودانگی یافتم و آنها در آن بقاپذیری فنا شدند، یعنی جبران به عرصه اخلاق دینی وارد شدند. یعنی من با ایثارم به آنها اخلاق بخشیدم علی رغم میلشان. 13. جنبه ای از اخلاق چیزی است که انضباط و نظم و صلح و پاکیزگی نامیده می شود و آنچه که قانون مدنی و قضایی نامیده می شود در قبال بی اخلاقی از این جنبه است که نوعی اخلاق اجباری را القا می کند که در عمل به بی اخلاقی های پیچیده تر تا سرحد تبهکاری و جنایت منجر می گردد. اگر امروز جرم و جنایت بیشتر و هولناکتر است، به این دلیل است که قانون و فشارهای قانونی بیشتر است. ناهنجاری ها که موجب سلب آرامش و آسایش می شوند حاصل نبرد انسان در مقابل مرگ و سستی و نیستی است و این نبرد همان ذات بی اخلاقی و بد اخلاقی است. زیرا انسان می پندارد که با رعایت اخلاقیات خطر نابود شدنش بیشتر می گردد. این پندار چندان هم باطل نیست، زیرا با رعایت اخلاقیات انسان در امور دنیوی ضعیف و فقیر و بیکس می شود و اینها نشانه ها و احساسات فنا را به همراه دارد و حق است. و حق انسان است که کرانه فنا را لمس کند تا با چنین لمسی به لمسی از جاودانگی خیش برسد. اگر قوانین جدید مدنی و قضایی نباشند، جوامع مدرن از هم نمی پاشند، بلکه آن افراد و گروه هایی که بر اریکه قدرت های بزرگ نشستند احساس نابودی می کنند. و این احساس نابودی هزاران بار شدیدتر از احساس سایر مردم عامی است. این صاحبان قدرت‌های مادی هستند که محتاج قانون هستند، نه مردم عادی. مردم عادی حتی برای کسب حقوق پایمال شده خودشان هم اکراه دارند که به قانون و قاضی رجوع کنند و گاه از آن در می گذرند. قانونگراترین جوامع و افراد و گروه ها کسانی هستند که شدیدتر از سایرین از مرگ می هراسند و مرگ را ناحق می دانند. یعنی کافرترین و ستمگرترین افراد و جوامع قانون پرستترین آنها هستند. ولی این قانونگرایی در بطن خودش پیروانش را به غیر منتظره ترین تجربیات مرگ و نیستی و رسوایی سوق می دهد و در پرتگاه چنین تجربیات و حوادثی است که قانونگراترین افراد و گروه ها را آنارشیست ترین و قانون شکن ترین مردم می بینی که علنن و بی هیچ توضیحی جنوناسا دست به هر جنایتی می زنند و ابتدایی ترین قوانین خودشان را زیر پا می نهند. قوانین بشری از هر نوع ذاتاً در تضاد و نفی قوانین اخلاقی دینی می باشند که نهایتاً جبراً در مقابل قوانین اخلاقی فرو می پاشد و پیروانش را تسلیم می کند. 14. اخلاق در ذات خود همان قدرت خلق کردن از عدم است. اراده معطوف به آفرینش و پیروی از اخلاق دینی همانا پیروی از راه و روشی است که انسان را به مقام خلق خیشتن می رساند در آستانه عدم. این راه و روش انسان را از وجود آریه‌ای و موقتی دنیوی پاک نموده و بر کرانه عدم قرار می دهد و بر این کرانه به دست خودش از نو وجودی ابدی می یابد. پیروی از اخلاق همان پیروی از خدا و روش خدایگونه شدن است. کسی که بتواند خود را نابود کند به اختیار خیش، میتواند خود را خلق کند به اختیار خیش و آنگونه که میخواهد. و اینها همه از جادوی زمان است که نابودی و جاودانگی را توامن در خود داراست. بلی زا اخلاق هم اخلاق زمان است. درک زمانیت اخلاق به مثابه درک ذات آن است و نیز درک اخلاقیت زمان به معنای خلاقیت زمان. 15. آنچه نابخشودنی است موجب انقلاب و تحول باطنی است، موجب رهایی از فساد گذشته زمان.